آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم. در بخش دیگری از مجله شامگاهی با شما امروز سه‌شنبه 3 می سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه 8 شام. در ابتدا اخباری تازه این ساعت را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم.
سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی خبرهای مهم.
کمیسیون مستقل سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید سال گذشته در درگیری های قومی در جنوب قرقیزستان ازبک تباران آسیب دیدند. رئیس جمهور امریکا از قانونگذاران کشورش خواست که وحدت ملی را که بعد از مرگ بن لادن به وجود آمده است نگاه دارند. و رومینیا با استقرار بعضی عنصرهای سپری ضد موشکی در خاک خود راضی است. تفصیل خبرها. یک کمیسیون مستقل میگوید سال گذشته در درگیری های قومی در جنوب قرقیزستان ازبک تباران آسیب دیدند. در گزارشی که امروز این کمیسیون به نشر رساند گفته می شود امکان دارد در این خشونت ها نیروهای امنیتی قرقیزستان دست داشته باشند. 470 نفر در درگیری ها کشته شدند. سرپرستی کمیسیون را کیما کیلیونه، نماینده ویژه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا برای آسیای مرکزی بر عهده دارد. کمیسیون مذکور حکومت ضعیف و نهادهای شکننده دولتی را برای رواج ملتگرایی گناهکار دانسته است. در واکنش به این گزارش عمربیک تیکیبایف رئیس حزب آتامکن قرقیزستان گفت:
ما با عقیده کمیسیون بین المللی احترام میگذاریم، ولی خلاصه های آن کاملا مشورتی است، در حالی که بعضی از آنها با فکر من عقیده های صرف شخصی اعضای کمیسیون میباشند.
امروز حکومت قرقیزستان نیز این گزارش را رد کرد و آن را یک جانبه نامید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از قانونگذاران کشورش درخواست کرد که روحیه وحدت ملی را که بعد از مرگ اسامه بن لادن مشاهده شد نگه دارند و گفت:
ما یک نوع احساس وحدت را مشاهده میکنیم که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 به وجود آمده بود. با ما بار دیگر یادآوری کردند که در رفتار مردم ما یک نوع افتخار برای خواسته هایش و برای دستاورد هایش دیده می شود که از حزب و از سیاست خیلی بالاتر است.
همزمان شورای امنیت سازمان ملل متحد از کشورها خواست که تلاش های خود را برای مبارزه بر ضد تروریسم تقویت بخشند. امروز پلیس جمهوری چک گفت که آنها یک گروه خردی تروریستی را آشکار کردند که برای انجام حمله های تروریستی در قفقاز شمالی کمک می کرده است. در این گروه 8 مرد و 1 زن بودند و آنها به گروه تندروی اسلامی جماعت شریعت داغستان تعلق داشتند. بنابر گفته پلیس چک این گروه تروریستی مرکز خود را از برلین به پراگ انتقال داده است. انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان یا ننسمیت گفته است که میزان آزادی مطبوعات در تاجیکستان رو به کاهش نهاده است. این سازمان دفاع از حقوق خبرنگاران در 4 ماه گذشته 84 موردی مربوط به وضع آزادی بیان در تاجیکستان را ثبت کرده است که 34 حالتی آن از نقض حقوق ژورنالیستان حکایت میکند. ترایان باسسکو رئیس جمهوری رومینیا امروز گفت که کشورش با امریکا راضی شدند که بعضی از عنصرهای سپر دفاع موشکی را در پایگاه در جنوب رومینیا مستقر کنند. و در بخارست به روزنامه نگاران گفت:
من راضی شدم که سیستم دفاع ضد موشکی در دویسلو در پایگاه پیشینی هوایی در جنوب رومینیا جایگیر شود. این پایگاه نظامی زیر فرماندهی رومینیا باقی خواهد ماند.
با گفته باسسکو پایگاه دویسلو در 20 کیلومتری مرز بلغارستان تقریبا 200 نفر نظامیان امریکا را مستقر خواهد کرد. شورشیان لیبیا که نظارت بر شرق این کشور را در اختیار دارند گفتند که اگر کشورهای غربی حدوداً تا 3 میلیارد دلار قرض ندهند اقتصاد این کشور تابستان سال جاری سقوط خواهد کرد. علی طرحانی که در حکومت شورشیان مقام وزیر اقتصاد و نفت را عهده‌دار است از فرانسه و ایتالیا و امریکا خواسته است که از 2 تا 3 میلیارد دلار وام دهند. استیفن هارپر نخست وزیر کانادا از حزب محافظه‌کار اکثریت کرسی ها را در انتخابات سرتاسری کانادا به دست آورد. هارپر که از سال 2006 در دو انتخابات پیروز شده است، تا حال هیچگاه در پارلمان اکثریت کرسی ها را در اختیار نداشت. ائتلاف جدایی طلبان که برای منطقه فرانسوی زبانان مختاریت را تقاضا می‌کردند، این بار تنها 4 کرسی را صاحب شدند. در انتخابات گذشته آنها 47 کرسی را به دست آورده بودند.
تشکر نور محمد. شنونده عزیز، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر همین حالا یا هر وقت دیگر سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی ساعت در دوشنبه هم 8:05 دقیقه شد. حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که در ادامه برنامه با هم میشنویم. تلاش دولتی پاکستان برای از بین بردن شبهه و گمان ها دایر به آگاهی این کشور از حضور اسامه بن لادن. یک مقام امنیتی تاجیکستان میگوید سالها پیش به مقامات آمریکا گفته بود که جای اسامه بن لادن را در پاکستان بسیاری ها میدانند. نتیجه های پژوهش مستقل نزاع خونین میان ازبک و قرغیز ها در جنوب قرغیزستان نشر شد و در تاجیکستان روزی مطبوعات را تجلیل کردند با مراجعت ها برای رفع دردسر زیادی ژورنالیستان. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده در شهر ابوتاباد پاکستان، یک سوال بیشتر از همه مطرح می شود که این است: چگونه بن لادن می توانست به اصطلاح زیر بینی افسران پاکستانی پناه یابد و کسی هم او را نبیند؟ سوال مذکور بعد آن مطرح شد که اسامه بن لادن را در یک خانه با حشمت در نزدیکی اکادمی نظامی پاکستان روز 2 می نیروهای مخصوص آمریکا در عملیات مخصوص کشتند و در بسیاری از مطبوعات آمریکا و دیگر کشورهای غربی این سال واسه مطرح شده است که چگونه بن لادن را ماموران امنیتی پاکستان ندیدند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در مقاله در روزنامه معتبری واشنگتن پست این انتقادات را رد کرده و گفته است برخی مطبوعات آمریکا میگویند که پاکستان به مبارزه با تروریسم رغبت زیاد ندارد و یا بدتر از آن پاکستان ریاکارانه عمل کرده است و برعکس گفته هایش که در پی این تروریستان است آنها را محافظت میکند. و گفته آصف علی زرداری این گمانزنی های بی‌پایه شاید برای شبکه‌های کابلی تلویزیونی هیجان برانگیز خبری خوب باشد اما واقعیت نیست. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید اسامه بن لادن طی 6 سال اخیر در همان ویلای 1 میلیون دلاری با حشمت زندگی کرده است که از اسلام آباد تا آنجا تنها 2 ساعت راه است. آصف علی زرداری این ادعاها را رد کرد که خدمات جاسوسی پاکستان به بن لادن پناهگاه دادند. ضمن نشریه غربی به نقل از تارنامه افشاگر ویکیلیکس نوشتند که سال 2009 مقامات تاجیکستان به ایالات متحده گفتند اسامه بن لادن در پاکستان است. آنها با یک صحبت جنرال عبدالله نظرف معاون سابق وزیر امنیت ملی تاجیکستان اشاره کردند که در دیدار با یک دیپلمات آمریکایی گفته است بسیاری ها در داخل پاکستان پناهگاه اسامه بن لادن را می دانند. و در صحبت با همکار ما سید قاسمی قیامپور، عبدالله نظرف حالا سرور ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان گفت که در آن دیدار با دیپلمات آمریکایی در برابر دیگر موضوع ها واقعا از مکان اسامه بن لادن در پاکستان هم سخن رفته است.
بله، دو جو اصلاحی چی نیسته او داره چون میگن اگر نویدیم که نیسته در همون جو های گفتم آخه چی های میکنه شما خطانه من چی های اگر کاروش نمیکنه چی ها نمیزنه اینشه کجا میکنه آخه چی میگن در همون جو های آخه بایم بایی کنه بزنه آخه چی ها نمیزنه بودم خیلی گفت بایم گفت بر وقت بود سالی یا آخری 2009 بود یا که اول سالی 2010 هم بودم خیلی گفت بود.
یعنی معلوم بود که در وزیرستان شمالی هستن؟
همه وقت در همون جا بود آخر همه وقت همه شون معلومات اطلاع و دیگر بود این همه میدونست.
اما به فکر شما چرا تا این مدت عملیات نابودسازی اسامه بن لادن برگزار نکردند؟
جوش معین میکنن، نقشه میکشن، آمادگی میبینن، بعد وای میکنن که شروع بگذارد سنایمنش اکروی گفتی و رسوخ یکی اک برو وای نمیشد ویره هر یک زیگر ایروی اقل و ایروی وای کور کنی و من همین نقشه بکشی و آمادگی ببینی و همه طرفه بعد منم خیلی شروع میشد.
بگید که شما درباره عملیاتی برگزار کرده امریکایی ها چی نظر دارید؟
بسیار عالی جناب، بسیار خسرو گذارم دیگه. گروهی مخصوص مرسکی کوتیکی رفته مشک گذارونده و نشان دودکو که در افغانستان وای کردیان تمام طرح خانه و طرح هم افس و دیگر جوار همش وای کردن مشق کرده تیاری دیده بعد رفته اوسون اکاس شروع گذراندن عملیاتشون.
و یک سال دیگر از نگاه شما بعد از هلاکت اسامة بن لادن خطر تروریسم در جهان کمتر خواهد شد؟
البته بسیار خیلی پست میشد برای چی او توجیگان میگن گو سری موران کفته به اما را سرش که زدی اوسوش دیگه ایچی بیوی میمونه دوخر به جورو به حرکت اگر دوم شبوریدی و سرش مونه با یکان جده زرخش رو میچه کنه نگه اینجا سر از دن مجاق کدن کاخر.
عبدالله نظروف سردار ریاست کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان صحبت میکرد. بعد از یک آگاهی میرویم به قرقیزستان که بعد از ماهای تحقیق سازمان امنیت و همکاری اروپا خلاصه خود را از عامل های جنگی خونین میان قرقیز و ازبکان نشر کرد.
سر نغز بود ما دامو مقبول
بسیار جواز هم دوست بالغرم ببینیم یکی دل آدم شکر میکنه که با یکان تغییر آنی افتر
چنگ بود که همه برابر بود شوخ قدون آمد
عثمان بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بفرست و برنده شوید
آزادی تی جی
پس شما هم بخت خود را بسنجید و هر عکس یا خاطره خوبی داشته باشید به ما بفرستید از طریق آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تی جی. بعد از تحقیق چندین ماه سازمان امنیت و همکاری اروپا نتیجه تحقیق نیزه‌های خونین قومی در قرقیزستان را نشر کرد که در آن نیزه‌ها در ماه یونی سال گذشته 470 نفر کشته شدند. مؤلفان پژوهش از یک کمیسیون بین‌المللی میگویند ظاهرا نیروهای امنیتی قرقیزستان نیز در آن نیزه‌ها در جنوب کشور دست داشتند. خلاصه تحقیقات این کمیسیون بین‌المللی در گزارش همکاری ما میرزایی سلیمپور.
کمیسیون مستقل 7 نفره تحت ریاست نماینده مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی کیمو کلیونن در گزارشش میگوید در زدخورد های قومی با قرقیزها بیشتر ازبک ها جبر دیدند و در اوش قتل و تجاوز انواع دیگری خشونت جنسی خشونت جسمانی به مثل اعمال غیر انسانی و مجازات علیه یک گروه مشخص در زمینه قومی اتفاق افتاده بود. اما این کمیسیون با وجود تایید موارد شبیه جنایات ضد بشریت در خشونت های قرقیزستان میگوید که این حوادث را جنایت جنگ یا نسل‌کشی گنوسید نمی‌داند. بر اثر زدخوردهای بین ازبک‌ها و قرقیزها در شهر اوش و اطراف آن به حساب این کمیسیون 470 نفر کشته شده بیش از 400 هزار نفر بی‌جا شدند. گزارش 104 صفحه‌ای که بر پایه پرسش 750 شاهد و تحقیق 700 سند و هزاران عکس و نوار ویدیویی تهیه شده است می‌گوید 74 درصد قربانیان ازبک‌ها بوده. بخش اعظم ساختمان‌های تخریب شده در جریان خشونت‌ها نیز به ازبک‌های ساکن جنوب قرقیزستان تعلق می‌گیرد. اما با استناد به آمار وزارت حفظ صحت قرقیزستان گفته می‌شود که بسیاری از 1900 نفری که در آن روزها با بیمارستان منتقل شدند برعکس قرقیزها بودند. کیمو کلیونن روز سه‌شنبه در رسم معرفی گزارش کمیسیون بین‌المللی در بیشکک گفت
80 درصد حکم‌هایی که بعد از رویدادهای ماه ایوم در قرقیزستان صادر شد با ازبک‌ها ربط می‌گیرد، هرچند 74 درصد کشته شده‌ها ازبک‌ها بودند. یعنی اینجا سوی توازن دیده می‌شود. متأسفانه شهادت‌های هم در دست داریم که حاکی در بازداشتگاه‌ها با شکنجه دست زدن مقامات است. این یک مسئله خیلی و خیلی جدی است.
درگیری های قومی در اوش همگی دو ماه بعد از سقوط دولت قربانبیگ با کیف سرزد. در روزهایی که بنا به خلاصه این کمیسیون مستقل در قرقیزستان خلای قدرت به وجود آمده، مبارزه های سیاسی و نهادهای ضعیف دولتی قومگرایی را ختمش کردند. کیمو کلیونن رئیس کمیسیون میگوید افرادگرایی سیاسی مسئله قومی را مورد سوء استفاده قرار داد که منجر به پیامدهای فاجعه‌بار شد.
قرقیزستان باید به صورت شدید علیه قومگرایی افراطی و خودبینی قومی بپا بخیزد.
گزارش میگوید حضور زیرپوشهایی که با مهارت تمام اداره میشدند از آشوب خودجوش و بی‌نظم ازدحام دیده بیشتر از شرکت احتمالی نظامی ها در این حمله ها علامت میدهد. گزارش میگوید نیروهای امنیتی به مناطق آشوب زده اعزام شده توان جلوگیری یا قطع خشونت ها را داشتند، ولی اینکه نتوانستند حتی تسلیحات خود را حفظ کنند سوال هایی را در مورد دست داشتن آنها برمی‌انگیزد. گذشته از این در گزارش آمده است که در برخی حمله ها به محله های ازبک‌نشین برخی از نظامی ها نیز شرکت کرده اند. کمیسیون از دولت قرقیزستان دعوت کرد تا نقش نظامیانش در خشونت‌های تابستان گذشته را نیز تحقیق کند. اما دولت قرقیزستان بلافاصله با دنبال نشر گزارش کمیسیون مستقل بین المللی که در زمانش با درخواست خود بیشکک تشکیل شده بود آن را یک جانبه نامیده رد کرد. با گفته مقامات بیشکک گزارش شواهد قاطع درباره موارد جنایات ضد بشریت ندارد و به صورت عموم یک تمایل عمده یعنی عیبدار کردن یک گروه قومی در این خشونت ها را به نمایش میگذارد. دولت قرقیزستان میگوید گزارش کمیسیون مستقل بین المللی ازبک ها را قربانی بی دفاع این حوادث به قلم داده قربانی ها و کشته هایی که قوم دیگر داده است نادیده میگیرد. بیشکک وجود برخی علامت های جنایت علیه بشریت در خشونت های جنوب قرقیزستان را به هر صورت اعتراف کرد ولی گفت کدام حمله فراگیر و منظم علیه یک گروه قومی منظور ازبک ها رخ نداده است. با گفته مقامات قرقیزستان هر دو جانب مصالح بودند، هر دو جانب علیه همدیگر دست به خشونت زدند و هر دو جانب قربانی دادند.
خلاصه پژوهش سبب های نزاع های خونین قومی در جنوب قرقیزستان که حالا هم خانه های سوخت از آن دوره در منطقه به چشم می خورد. میرزای سلیم پور گزارش می داد. بعد از یک آگهی کوتاه برمی گردیم به تاجیکستان.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرس،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
الوطن نقطه کراودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
آزادی نقطه تیجی.
در روز جهانی آزادی مطبوعات یعنی امروز 3 می سازمان خانه آزادی با نشر گزارش تازه تاجیکستان را دیگر باره از نظر آزادی مطبوعات کشوری ناآزاد خواند و در میان 196 کشور دنیا همراه با اثیوپیا و قزاقستان در مقام 168 قرار داد. به اصطلاح جای خجالت آور. در خود تاجیکستان روز جهانی آزادی مطبوعات را با راه اندازی یک قطار تدابیر جشن گرفتند و به قول مسئولین این چهارابینی ها روز دیگر هم ادامه خواهند کرد. مقامات و هم نمایندگانی رسانه های مستقل در تاجیکستان اتفاق نظر دارند که در قیاس با کشورهای دیگر منطقه وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان بهتر است، اما مقامات رسمی میخواهند روزنامه‌نگاران بر طبق خواسته های آنها رفتار کنند و به گفته مقامات موجب خلل یافتن وحدت ملی نشوند. اما نمایندگان رسانه های مستقل میگویند با این کاری که مقامات در حق مطبوعات مستقل میکنند صد رشد جامعه میشوند. تفصیلات بیشتر در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
روز جهانی مطبوعات آزاد در تاجیکستان در حال تجلیل شد که خانه آزادی یا فریدم هاوس سازمان آمریکایی ناظر وضع آزادی بیان در جهان این کشور را به شمار کشورهای ناآزاد وارد کرده است و سفیر آمریکا در تاجیکستان کنت گروس نیز در بیانیه در این روز وضع آزادی بیان در تاجیکستان را نگران کننده خوانده گفته است بی‌ثباتی بیشتر نه از آزادی از حد زیاد بلکه از آزادی از حد محدود منشأ می‌گیرد. اما منصور سیفی دینوف سر مشاور رئیس جمهور تاجیکستان گفت این ارزیابی ها از روی عدالت صورت نگرفتند. به قبل او ویژگی تاجیکستان در منطقه در این موضوع به نظر گرفتن نمی شود.
در منطقه شاید ما نسبت به دیگر کشورها در مسئله آزادی سخن خیلی پیشرفته هم هستیم و این رو ما در مثال مطبوعات همروزه خود می بینیم که اینقدر مطلب های تنقیدی که شاید در دیگر کشورها به این امکان داده نشود، لیکن در جمهوری ما به نظر من در سطح خیلی بلند است آزادی سخن.
تا یک سال روان تاجیکستان شاهد موارد زیادی فشار به مطبوعات آزاد بود. چندین نشریه و روزنامه‌نگاران علاهیده محض از سوی نهادهای دولتی به دادگاه کشیده شدند و هنگام حوادث شرق کشور در تابستان تیرماه سال گذشته فعالیت ایده از نشریه و سامانه ها موقتاً قطع شد. همچنین از منبرهای بلند شروع از رئیس جمهور تا مقامداران پایانی پیوسته هشدار می‌دهند که رسانه‌های مستقل از منافع ملی دفاع کنند و وحدت ملی را خلل دار ننمایند. منصور سیفی دینوف موجودیت مشکلات را انکار نکرد اما افزود به مراتب بیشتر بودن تعداد رسانه های مستقل در قیاس با رسانه های دولتی دلیل بالا بودن سطح آزادی بیان در تاجیکستان است. در همین حال جاوید مقیم روزنامه نگار و استاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان گفت دعواهای مقامات درباره آزادی سخن در تاجیکستان تا به امروز ناآزاد بودن کشور را ثابت نکردند.
واقعا تاجیکستان هم کشوری ناآزاد است از دیدگاه آزادی سخن. آزادی بیان در اون ساعتی که باید باشد نیست. تاسیس گازت خصوصی و رادیو خصوصی حال معنی ندارد که در تاجیکستان آزادی سخن باشد. با کیو خدمت میکرد این استوی آزادی بعد در اون خونک اخبار این دیگر چیز است.
ایده از کارشناسان هم بر اینند که نوابسته از فشارهای مقامات بر روزنامه‌نگاران سالهای اخیر جسارت اخیری ها افزوده و حتی در برابر حکومت مقام احزاب مخالف را تنگ کردند. اما ارشاد سلیمانی یک روزنامه‌نگار تاجیک میگوید تا چند سال پیش این جسارت احساس میشد، اما سال گذشته این برتری روزنامه‌نگاران نیز از دست رفت.
متاسفانه رشد کردن جرأت سیاسی ژورنالیست های ما به ضرر نو تمام شد. در پی سر زدن حادثه های از ماه آوگوست سال 2010 خب بر پی فرار محبوس ها از کمیته امنیت ملی و سر زدن مناقشه های خونین در منطقه رشت، وقتی که ژورنالیست ها در این کاسی همه حادثه ها پیشدستی کردند.
با این حال در روز جهانی آزادی بیان، حکمت الله سیف الله زاده سردبیر هفتنامه نجات که مورد لتوکوب افراد ناشناس قرار گرفته بود، برای جسارت ژورنالیستی جایزه به نام مذهب شاه محبت شاه را صاحب شد. خبرنگار معروف تاجیک رجب میرزا جایزه به نام آتخان لطیفی و صالح جان جورایف وکیل دفاع جایزه تاسیس داده مدیا الیانس تاجیکستان برای حمایت از حقوق خبرنگاران را دریافت کردند. رمزی میرزابک و خبرنگار نشریه مستقل از اپلوس نیز با دریافت جایزه مخصوص برای موقع فعال شهروندی مشرف شد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
تلفن شماره 420 725 037 943، تلفن مخصوص برای شماست. هر وقت خواستید زنگ بزنید یا به ما اس ام اس بفرستید، ما با شما تماس میگیریم. در جنوب قرقیزستان نیروهای امنیتی این کشور و تاجیکستان راههای جلوگیری از حمله های تروریستان به نیروگاه های برقی آبی را تمرین کردند. هر دو کشور که منابع تامین نیروی برقشان نیروگاه های برقی است، در گذشته شاهد حمله های تروریستی شدند و نگرانند که مبادا گروه های افرادگرا و تندرو که ماهای اخیر در منطقه فعال شدند این نیروگاه ها را هدف نگیرند. همکارم در دوشنبه میرسونبی خالق‌زاد گزارش میدهد.
یک سازمان شرطی تروریستی به ولایت اوش حمله نموده، یکی از بناهای مهم برقی قرغزستان را که تخریبش می توانست یک فاجعه بزرگ اکولوژی را در پی بیارد هدف قرار می دهد. اما مقامات امنیتی قزاقستان، روسیه، قرغزستان و تاجیکستان در هماهنگی این نقشه تروریستان را خونسا می کنند. این فشرده سناریوی یک مشق نظامی است که تحت عنوان جلوگیری از حمله های خرابکاری به نیروگاه های آسیای مرکزی در ولایت اوش قرغزستان برگزار می شود. در این مشق نظامی ازبکستان، آذربایجان و ترکمنستان و ارمنستان همچون ناظر شرکت دارند. مشق نظامی اصلا با طرح‌ریزی مرکز ضد تروریستی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع قرارگاهش در بشکک صورت گرفته است. معاون اول رئیس مرکز ضد ترور کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع مالدیار آرس علیف گفت است که گروه های تروریستی اگر در گذشته برای رسیدن به اهداف مردم بیگناه را گروگان می گرفتند، اکنون بناهای مهم استراتژی از جمله نیروگاه ها را نیز هدف قرار می دهند. مقامات قدرتی تاجیکستان چنین مشق ها را در امر تحکیم امنیت منطقه مهم ارزیابی نموده، می گویند که به خاطر جلوگیری از عمل های جاسوسی و یا خرابکاری احتمالی در اطراف همه نیروگاه های تاجیکستان، به خصوص نیروگاه راغون که ساختمانش ادامه دارد، 3 حلقه امنیتی گذاشته شده است. نیروگاه ها را نمایندگان کمیته امنیت ملی، وزارت امور داخله و گارد ملی این کشور نظارت می کنند. سخنگوی وزارت امور داخله تاجیکستان محمد الله اسدالله می گوید که پس از ناآرامی های سالهای اخیر در مناطق شرق کشور، حفاظت نیروگاه های آبی و برقی و دیگر بناهای دارای اهمیت استراتژی تحکیم داده شد.
بعد از واقعهای سالهای اخیر این بناها، این نیروگاه ها و تمام ابیکت های دارای اهمیت مهم دولتی زیر نظارت قطعی خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی و دیگر ساختارهای قدرتی مملکت قرار دارند. تا به امروز یگان گونه کوشش قدر نمودن یگان عمل جنایی در حدود نیروگاه برقی آبی به خط گرفته نشده است.
بنا به اطلاع دادستانی ناحیه فردوسی پایتخت، در تیر ماه سال گذشته کارمندان امور داخلی شهر دوشنبه هنگام بازداشت یک ساکن شهر خوجند به اتهام عضویت در حزب التحریر آشکار کردند که وی قصد ترکاندن سربند راغون را داشته است، اما نزدیکان بازداشت شده وجود چنین قصد خرابکاری را رد میکنند. و اما وقتی که از احتمال جای داشتن کوشش های خرابکاری به نیروگاه های برقی تاجیکستان صحبت شود، تحلیلگران تاجیک با نظرداشت مخالفت های شدید تاشکند به ساختمان نیروگاه راغون انگشت خود را اساسا به طرف ازبکستان بلند میکنند. تحلیلگر تاجیک مهدی صابر به این باور است که در میان گروه‌های خودسر از جمله ملا عبدالله که اخیراً محو کرده شد، اعضای حرکت اسلامی ازبکستان هستند که بعضی از ایشان با مقامات امنیتی تاشکند همکاری دارند. جناب صابر می‌افزاید که تهدید خرابکاری علیه نیروگاه‌های تاجیکستان بدون شک وجود دارد.
در حیات هم گروهی که از گروه ملا عبدالله نماینده امنیت ازبکستان شده باشند، در گروه برام حرکت اسلامی ازبکستان مشهور است. نماینده‌های به خطر ازبکستان خیلی زیاد هستند. بیشتری آنها خشم به وسط برای وضع متشکلان به کارهای تخریبکاری و به کارهای تروریستی دست می‌زنند.
به نظر نمایندگان نهادهای قدرتی تاجیکستان، برگزار کردن مشق نظامی دو روزه در ولایت اوش هدف مهم تاکتیکی و استراتژیکی داشته است، زیرا قرقیزستان و تاجیکستان صاحبان اصلی ذخایر آبی آسیای مرکزی به شمار رفته و در هر دو کشور ساختمان نیروگاه‌های بزرگ قنبراته و راغون ادامه دارد. دو انشاءات عظیمی که می‌توانند هدف حمله گروه‌های خرابکار قرار بگیرند. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تمرین راه های جلوگیری از حمله های تروریستی به انشاءات حیاتان مهم تاجیکستان یا قرقیزستان، و در این فرصت برنامه همراه سر میزنیم به تارنمای رادیو آزادی ببینیم که امروز بحث در کدام موضوع ها زیاد شده است. که مرسیتان مسئول تارنما نظری شما و دیگر دوستان عزیز را خلاصه میکند.
قتل رهبر القاعده اسامه بن لادن واکنش های مختلف خوانندگان را به بار آورده است. اکثریت از کشته شدن او استقبال کرده و آن را یک نوع پیروزی علیه تروریسم در جهان دانستند. خواننده گفته است که شکر این آدم کش به پیری نرسید. اما گروه دیگر خوانندگان نوشتند بن لادن های دیگر ارزی هستی خواهند کرد. حسین نوشته که این پایان کار نیست، چرا که اسامه نو سر کار می آید. چی مگر رهبر القاعده مرید نداشت؟ اشتراکچی دیگر این بحث نوشته که کشتن بن لادن این پایان کار نیست، بلکه آخری اسپکتکل بسیار سریالی است و اکنون از طرف کارگردان های غرب طرح نوی اسپکتکل نوی با قهرمان های دیگر تحریزی خواهد شد. سنگین مراد هم به مرگ بن لادن با شک نگریسته است و گفته که این بار ششم است که بن لادن را میکشند. خواننده دیگر افزوده که تا مردهش را نشان ندهند باور کردن در کار نیست. همچنین بازی تیم استقلال دوشنبه و رفشن کلوب که با جنجال خاتمه یافته است توجه خوانندگان ما را به خود جلب کرده است. یک گروه خواننده ها در این بازی که با باخت رفشن و برد استقلال انجام شده است داوران را عیبدار دانستند. خیرالله نوشته است بازی را داور ویران کرد، وگرنه دسته رفشن بازی را می برد. این خواننده نوشته است به فدراسیون فوتبال خاطر رسان میکنیم که برای همین خل بازی ها داوران سطح بین المللی را تعیین کنند. خواننده دیگر گفته است باید هر یک بازی ثبت کرده شود از طرف فدراسیون فوتبال و پس از انجام بازی آن را تماشا کرده باید گناهکاران را معلوم و آنها را باید جزا بدهند. شنونده عزیز، اگر شما هم نظر پیشنهاد دارید و یا میخواهید که در آزمون من در SSR زیستم اشتراک بکنید، به آدرس azadi.org و یا azadi.tj وارد شوید.
و خب اینجا رسیدیم به پایانی بخش دوم مجله شامگاهی. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه یک روز با شماست، بعد از آن آینه مدارا. با ما بمانید.